أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. اصل جنگ در مدینه اذن تشریعی صادر شده است، برابر اونچه که در سوره مبارکه حج آمده است. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله علی نصرهم قدیر. یعنی قبلا اذن جنگ نداشتی و الان اذن جنگ داری. این یه اذن تشریعی است. اما در جریان سوره مبارکه بقره به مانندان که فمود فهزموهم به اذن الله یا موارد دیگر، این اذن تکوینی است، یعنی عنایت خاص الهی سبب پیروزی شما شد. مطلب دوم آن است که این مجاهدین وقتی پیروز شدن، این ظفر را اگر از عنایت الهی بدانن، اونگاه خداوند فرماد به این که قاتلوهم یا عذبهم الله به ایدیکم به ماننده، و اگر غفلتی عارض بشود و خود را موفق و فاتح تلقی کنند، در چنین زمینه می فهمد که فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، کار را رأساً از اینها نفی میکند و به ذات اقدس اله اسناد میدهد. شما یه ابزار کاری بودید و اون که در حقیقت فاتح و پیروز است خداست، و توفیقی هم که نصیب شما شده است که حضور پیدا کردید، اون هم به عنایت الهی است. مطلب دیگر اون است که انبیاء علیه السلام یکسان نیستند. برابر کریمه تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، یا لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، درجات اینها مختلف است. اگر درجات اینها مختلف است، پس مراحل توحیدی اینها مختلف است، معارف اینها مختلف است. لذا خدای سبحان بعضی از کارها را به اینها اسناد میدهد به اذن خدا، و نسبت به بعضی از اینها میفرماید کاری که شما انجام دادید کار من است. در حقیقت دست شما به منزله دست خداست. که چنین تعبیری مثلا در باره پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آمده است، و ما رمیت اذ رمیت، لیکن مشابه این در باره انبیاء دیگر مثلا نیست. گرچه هر کاری که اونها انجام دادن به اذن خداست، و روح اون کار هم به این برمیگردد که، یعنی مثلا به عیسی مسیح سلام الله علیه گویا گفته است که به ما احییت الموتا از احییت ولکن الله احیا، و ما ابریت الابرس والاکمه از ابرعت ولکن الله ابرع. بازگشتش به این گونه از معارف است، لیکن نحوه تعبیر در اونها نیامده. سرش حالا بعد روشن می شود که انسان کامل به مقامی می رسد که بالاخره فعل او فعل خداست. مطلب مهم آن است که ما منطقه ذات را و منطقه صفات ذات را که جزء مناطق ممنوع است، از منطقه فعل جدا بکنیم. اونگاه می شود گفت انسان کامل مظهر فعل خداست. به فعلی را که خدا انجام داد به انسان کامل اسناد بدیم، یا کاری را که انسان کامل انجام میداد به خدا اسناد بدیم. ولی باید بدونیم که ما در مقام ثالث قرار داریم، یعنی مقام فعل خدا. مقام ذات به صفات ذات که عین ذات است، از اون مقام که منطقه ممنوع هستن فارغ بشیم تا در مقام فعل بحث آسان تر باشه. بیان اجمالی مسئله این است که مقام ذات هستی نامتناهی است. اگر چیز نامتناهی بود فراگیر هست، کسی نمیتواند درباره او بیندیشد، نه حکیم و متکلم میتواند درباره او بیندیشد، نه عارف میتواند درباره او شهود کند، نه علم حضوری در اونجا راه دارد، نه علم حصولی. یه مقداری انسان در حد یک مثال وقتی توجه بکند میبیند که هیچ چاره‌ای ندارد مگر اینکه صرف نظر کند. اگر ذات اقدس اله نامتناهی است کما هو الحق، نامتناهی جا برای غیر نمی گذارد. در باره فیض او در سخنان است امیر سلام الله علیه و سایر ائمه علیهم السلام آمده است که ذات اقدس اله داخل و فی الاشیاء لا بالممازجه، خارج عنها لا بالمزایله و مباینه. خب حالا فرض کنید ظهور او که نامتناهی است، یک حکیم یا متکلمی میخواد برهان قام کند، یا یه عارفی از راه تهذیب و تزکیه میخواد شهود حق نصیبش بشود. این مبرهن متکلم یا حکیم یک دلیلی دارد، یک مدلولی دارد و یک مستدلی. مستدل خود این حکیم است، دلیل همون صغرا و کبرای اوست، مدلول همون ذات است. ما می توانیم برهان قامه کنیم بر وجود آسمان، بر وجود زمین، بر وجود وحی، نبوت و مانند آن. همه اونها بیرون از ذات ما هستند. این حکیمی که برهان قامه کند یا متکلمی که برهان قامه کند در وجود وحی نبوت و مانند آن، اون وحی نبوت مدلول است و مورد اقامه برهان است و خارج از ذات است. برهان او هم صغرا و کبرا است که در ذهن اوست. خود حکیم مستدل مبرهن هم جداست. ما یک حکیمی داریم مستدل و مبرهن، صغرا و کبرایی داریم برهان. این برهان که اقامه شد، این حکیم یا متکلم را به شیء خارج هدایت میکنند. اینجا جای اقامه برهان هست. ولی اگر یه حقیقتی نامحدود بود و مرز نداشت، بیرون برهان نیست بلکه درون برهان هست. خود این برهان را، صغرا را، کبرا را، اصغر و اوسط را، اوسط و اکبر را، همه را فرو میبرد، در همه تنیده میشود و فرا میگیرد و جلوتر میآید. خود مبرهن را، فهم مبرهن را، اقامه برهان مبرهن را، گوهر ذات مبرهن را، وصف و فعل مبرهن را فرا میگیرد و در میرود. بعد این بیچاره وسط گم میشود، این تو اون ذات نامتناهی غرق میشود، دست و پا میزند، یه چیزی رو میخواد ببیند که قبل از این که خودش ببیند او رو میبیند، قبل از این که فهم خود را بفهمد او رو میفهمد و قبل از این که برهان خود را بفهمد اقامه کند او رو میبیند، دست و پاشو گم میکنه. یه مقداری که آدم وارد بشود میبیند غرق میشود، بعد ناچار استغاثه میکند که من بیاید بیرون. از بیرون میاد به حال عادی برمیگرده. اینه که چندین روایت آمده است و بخش از این روایت را مرحوم صدوق رضوان الله در بخش پایان کتاب شریف توحید صدوقش رو نقل کردن که اون منطقه، منطقه ممنوع است، فکر نکنید. چی رو میتونه فکر بکنید؟ برای که شما میخواد با فهم یه چیزی رو بفهمید، قبل از اینکه فهم رو بفهمید دوره میفهمید، او فهم شما را فرا میگیره، شما را فرا میگیره، اون وسطا دست و پا میزنید شما و همه جا در میره. بالاخره خاصیت غیر متناهی اینه، نه تنها حکیم و متکلم گرفتارن، عارف بیچاره هم گرفتار است. عارف تا بخواد چیزی رو مشاهده بکند میبیند که اون مشهود بیرون از شهود و شاهد نیست، اونقدر جلو هست که شهود او رو فرا میگیرد، خود شاهد رو فرا میگیرد و در میرود. این وسط دست و پا میزند. اینا به امید غوث میرن ولی غرق میشوند. یه آدم غرق شده دیگه به فکر کشتی و زورق نیست، به تعبیر اهل معرفت به فکر نجات هم نیست، از او خودشو گم کرده و هرچی میره دریا میبینه. اینه که اونها که یه مقدار رفتن دن گفتن راه نیست نری، یحذرکم الله نفسه. این یحذرکم الله نفسه نه یعنی یحذرکم الله عقابه، البته یحذرکم الله عقابه، اما نفس که معنی عقاب نیست. این که گفتن عنقا شکار کس نشود دام باز چین، همین است. حالا یه دست فروشی کنار اقیانوس آرام میخواد بساط پهن کنه، اون طوفان اصلا به اون مهلت نمیداد که او بساط پهن کنه، او خودش او رو میبره، اون سفرش رو میبره، ابزارش هم میبره، هر طرف جدی گم میکنه. مگه حالا یه دست فروش کنار خیابان و بیابان میتونه کنار اقیانوس کبید با اون طوفانش بساط پهن کنه؟ یه کسی فرض کنه یه سفره‌ای داره، چند چاقو داره، چند خودکار داره، میفروشه، این فقط تو کوچه و پس کوچه باید بساط پهن کنه، اونجا جای بساط پهن کردن نیست. اینی که فرمود لا تفکروا فی آلاء الله ولا تفکروا فی ذات الله، اینه. لذا حتی انسان کامل، اینی که اهل معرفت گفتن درباره انبیا، گفتن و اما ذات الالهیه فقط حاورت الانبیاء والاولیاء علیهم السلام فیها، نه که دیگران متحیرن، انبیا متحیرن، برای اینکه بالاخره انبیا هرچه هم که باشن محدودن دیگه. اینه که فقط دست و پا زنان دو تا حرف دارن، میگن عرفت الله به فسق العظائم و نقض الهمم، یا عرفت الله بالله به که عرفتو که و انت دلالتنی، اما ما عرفنا که حق معرفته یه سرفستیست که تو همه این گفته ها هست. در جای دیگه حالا یا برهان حکیم و متکلم است یا شهود عارف است، انسان میتواند یه چیز رو بشناسه، معرفت بالاخره. و یه در بارزات اقدس الله معرفت با اعتراف همراه است، این یه است. اون مقدار اعتراف بیش از مقدار معرفت است، این دو است. بیشتری او هم بیشتری نامتناهی بر متناهی است، این سه است. این ما عرفنا که حق معرفتک معنیش نیست که ما حالا به این رسیدیم ولی دیگری میتواند حق معرفت پیدا کنه، این تو که نیست. پس در همه موارد اگر کسی خدا رو میشناسد، ولو اون که بگد بکه عرفتو که و انت دلالتنی علیه،
یا امیت عین الله اراد، بالاخره خدا رو میشناسد. همون که خدا رو میشناسد میگد اون طوری که تو هستی من تو رو نمیشناسم، ما عرفناک حق معرفته. خب چه اندازه خدا اعتراف میکند و چه اندازه معرفت؟ یعنی مثلا نیمی از خدا را معاذالله میشناسد، نیمی را نمیشناسد. خب مجموع دوتا نیمه متناهی میشه متناهی. اون مقداری که یک حکیم یا عارف انسان خدا را میشناسد متناهی است، یعنی که به اندازه خود خدا را میشناسد، خودش هم که موجود متناهی است. خب پیغمبر مگر چقدر میتواند خدا را بشناسد؟ حالا اون حرف نهایی رو ممکنه باید عرض کنیم، تازه همه اینها مجازه، او قدر نداره. حالا کم کم به اونجا میرسیم. خب حالا یه پیغمبر، یه انسان کامل صلی الله علیه و سلم چقدر میتونه خدا رو بشناسه؟ بالاخره به اندازه خود خدا رو میشناسه، خودش هم یه مقدار محدودیه. خب حالا بکه عرفتو که به انت در الجنه، مناجات سید شهر در دعای عرف شد. اون مقداری که نمیشناسد و اعتراف میکند میگد ما عرفناک حق معرفتک، اون به اندازه معرفت است یا بیش از اوست؟ اگر به اندازه این باشد که این اندازه متناهی است، اون مقداری هم که نشناخت متناهی است، دو تا متناهی میشه متناهی. یک متناهی به علاوه متناهی مساوی است متناهی سوم، دو تا نیم متناهی که نامتناهی تشکیل نمیده. اینم یه مطلب. خب حالا اون مقداری که گفت میگن ما عرفناک حق معرفتک، به اندازه این نیست ولی بیش از این هاست. مثلا 10 برابر این هاست، 100 برابر این هاست، 1,000,000,000 برابر این هاست، 1,000,000,000,000 برابر این هاست. خب بالاخره میلیارد رقمی است متناهی. اون مقداری که حسین ابن علی سلام الله علیه خدا رو میشناسد میگد بکه عرفتو که، یا امام سجاد میگد بکه عرفتو که من تدلتلی الغیره که من از ظهور مالوی سرک حتی یکون حبال مزهر لک، اون مقدار شناخته. یه مقدارم میفهمد که ما عرفناک حق معرفته. اون یه مقداری که نشناختند و اعتراف کردن فرض آمد 1,000,000,000,000 برابر این مقداریست که شناختن، باز معاذالله محضور تنهایی لازم میاد. برای اینکه 1,000,000,000 به علاوه این مقدار محدود باز میشه متناهی. اگر گفتیم اون حرف سوم زدیم، گفتیم اون ما عرفناکه که اعتراف است مقدارش نامتناهی است، وظیفه خودمون انجام دادیم. گفتیم به مقدار متناهی خدا رو میشناسیم، به مقدار نامتناهی خدا رو نمیشناسیم. این دیگه اون چی که از او صادر شده است میبیند، فیض او را میبیند، اوصاف فعلی او را میبیند، وگرنه یحذرکم الله نفسه. پس بنابراین اون این چنین نیست که این نیمی از خدا را شناخته باشد، این چنین نیست. به اندازه خود خدا را شناخته است. این نه نیم است، نه 1/2 است، نه 1/3 است، نه 1/4 است و نه 1,000,000,000. چون گفتیم 1,000,000,000 یعنی اون 1,000,000,000 برابر بیش از این است، باز میشه متناهی. پس بعد گفت که نسبت محدود است به نامتناهی. نسبت محدود به نامتناهی که رقم در نمیاد. یک محدود نسبت به نامتناهی 1/2 است، هیچی جواب ندارد که، لا ادری. تازه همه این حرفها حرفهای عادی است. وقتی یه قدر جلوتر بیاریم این میرم اینا از دست ما گرفته میشه. برای اینکه ما هرچی عادت کردیم به یک کلی عادت کردیم که دارای ابعاد است. مثلا اقیانوس که بعضی دارد، نصفی دارد، ثلثی دارد، ربعی دارد، یک کسری دارد. حالا برفرض اقیانوس غیر متناهی باشد، اگر ما تناهی ابعاد را نپذیریم، اگر یک اقیانوس غیر متناهی باشد، این حرف ها مال اون است. یعنی می شود گفت که این شخص گوشه از اقیانوس شناخت یا شنا کرد، این گوشه نسبت به مجموعه اقیانوس نسبت یک جزء است به نامتناهی. اگر اون اقیانوس متناهی باشد، مثلا کسی 1,000,000 متر مکعبش رو مثلا شنا کرده، میتواند بگوید که 1,000,000,000 اون یا 1,000,000,000 اون، این حرف رواست. اما ذات اقدس الهی بسیط نامتناهی است که جزء ندارد. نمیشود گفت یک گوشش، یک گوشی یعنی همه. این حرفی نیست که به ذهن بیاد ها. حالا ما گفتی 10 بارم بگید به زودی به ذهن نمیاد که چگونه به مقدار خودم به ذهن نمیاد. یه نامتناهی است که بعضش عین کله. اون اقیانوس است که بعض غیر کل است، بعض دارد نصف و ثلث فرض میشود. یه چیزی که بسیط الحقیقه است، هر جا دست بزنی عین کل است. اینه که اون منطقه ممنوع است. چرا ما میفهمیم که نمیفهمیم؟ معما نیست. ما همین حرفا که میگیم همه حرفا میفهمیم. میفهمیم که نمیفهمیم. همین برای ما بس است. العجز عن درک الادراک ادراکم. برای ما بیان نورانی امام سجاد درباره شکرم همینه. همین که گفتیم ما عرفناک حق معرفتک، البته این بعد البحث است نه قبل البحث. انسان میرود میبیند نمیفهمد، وظیفش هم همینه که برگرده. میتونیم بگیم دیگری هم نمیفهمه، میفهمیم چون نامحدود است، دسترسی به اون نداریم، همین مقدار اکتفا میکنیم. درک کردیم نامحدود است، به حد در نمیآید. نه نامحدود را احاطه کردیم. ما میدونیم چی محدود است، چی چیز نامحدود، این رو با برهان میدونیم. و چون نامحدود است همه شعور ما را فرا میگیرد. وقت ما خودمون باید باشیم یک، اندیشه ما باید باشه دو، ما با این ابزار اندیشه درباره چیز جهان بینی داشته باشیم سه. اگر چیزی جهان را گرفته به در رفت، اندیشه را گرفته به در رفت، اندیشمند را گرفته به در رفته، بعد این وسط انسان غرق میشه. صفات ذات هم عین ذات است. کم نیست روایاتی که گوشی از اونها را مرحوم صدو در آخر کتاب شریف توحیدش رو نقل کردن که تفکروا فی آلاء الله، همون یه عده حرکت کردن بس سر از جنون در آمد. این تو روایات ماست، همون اینجا راه نیست. چیکار میخواد بکنی؟ و اینکه تو فهمتون اوست، تو خود شما اوست بدون امتزاج. در همون دعا داره که لم یتناه دارد، لیس کم مثله شی دارد. لذا این لیس کم مثله شی کنار همه معارف هست، یه اصل ثابتی است، حاکم بر همه بحث های معرفتی. هر بحث معرفتی ما داشته باشیم، همه محکمات لیس کم مثله شی است. خب حالا که منطق ذات این شد و صفات ذات هم این چنین شد، این دو تا منطقه معلوم شد که معرفت با اعتراف همراه است، میای مقام ثالث بحث که مقام فعل خداست. رازقیت خدا، شافی بودن خدا، خالقیت خدا، همینا فعل است. گاهی خلق میکند، گاهی نمیکند، گاهی رزق میدهد، گاهی نمیدهد، گاهی احیا میکند، گاهی اماته میکند، اینا فعل خداست. یک کسی بگه انا محیی، انا ممیت، انا خالق السماوات والارض، این محضوری ندارد، برای اینکه مقام فعل خداست. فعل به معنی و فعل ممکنه وجود است، گاهی هست گاهی نیست. خب اگر فعل است، ما این اوصاف را از مقام فعل انتظام کنیم نه از صفات ذات و از خود ذات. و بعد این فعل اگر فرشته باشد درست است، انسان کامل باشد درست است، اسرافیل سلام الله علیه محیه باشد به اذن خدا درست است. الان تمام کارهای ما این است که به حول الله تعالی و قوتی اقوم و اقوم. تو نماز دستور این جهان بینی رو ما دادن. نه تنها تو نماز میگیم به حول الله و قوتی اقوم و اد، که تو نماز داریم یاد میگیریم که چجور زندگی کنیم. کسی درس میخونه، کسی درس میاد، کسی درس میگه، کسی کتاب مینویسه، کسی میخوابه، کسی پا میشه، کسی غذا میخوره. به حول الله سبحانه و تعالی و قوتی یفعل. تو نماز میخونیم که چیکار بکنیم. خب در فرشته ها همینطور است. اسرافیل سلام الله علیه به حول الله و قوته یحیی. فرون فرشته ای که مظهر خالقیت است به حول الله و قوته یخلق. اگر عیسی مسیح میگوید به خدا هم امضا کرد که بود استخلق من الطین کهیئت طیر به اذنی، یعنی به حول الله و قوته تخلق، به حول الله و قوته تبرئ و تشفی، ما اینکه اذا مرضت فهو یشفی، به حول الله و قوته تحیی به تمیتو. چه بگوییم احیی و امیتو به اذن الله، چه بگوییم به حول الله و قوته احیی به امیتو. و این منطقه که منطقه فعل خداست مقابل دارد. در محضر امام هشتم سلام الله علیه کسی گفت الحمدلله منتهی علمه، من خدا را به اندازه علم او تا سرحد علم او ستایش میکنم. حضرت بود این چنین نگو. عرض کرد به چی بگم؟ بود علم خدا که حد ندارد که، مگر می شود علم خدا که عین ذات خداست حد داشته باشد؟ پس انتها ندارد. عرض کرد چی بگم؟ هم بگو الحمدلله منتها رضا، تا اونجا که رضای خداست من خدا را حمد میکنم. رضای خدا حد دارد، خدا سبحان راضی است تا یه حدی، از اون به بعد دیگه مرز غضب خداست. خدا از یه افرادی راضی است، از یه افرادی ناراضی. نسبت به بعضی از کارها راضی است، نسبت به بعضی از کارها ناراضی. نسبت به بعضی از اوصاف راضی است، نسبت به بعضی از اوصاف غضب دارد. کبر مقتن عند الله ان تقول ما تفعلون ما تعملون، اینا مرزبندی است. خب از رضا حدی دارد، غضب حدی دارد. مرز رضای خدا تا بهشت است، مرز غضب خدا محدوده جهنم است. اگر اینا فعل خداست و اوصاف فعلی خداست و محدود است، اونگاه فرشتگان اینجا حضور و ظهور دارن، انسان کامل اونجا ظهور و دارد، شافی میتواند باشد، محیی میتواند باشد، ممیت میتواند باشد، همه اونها به حول الله و قوته است. این به حول الله و قوته گاهی به صورت به ازده در میاد. حالا معلوم میشه که چرا در اینجا فعلها را یک جور ذکر نکرده، مفعولها را یک جور بیان نکرده، اسنادها را یک جور بیان نکرده. درباره مؤمنین فرمود فلم تقتلوهم، با فعل مضارع کرده. درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به ما رمید. درباره منحاس مفعول ذکر کرده، فرمود فلم تقتلوهم، اما درباره پیغمبر مفعول ذکر نکرده، نفرمود به ما رمیدهم. این که فعل ماضی ذکر کرده، مفعول ذکر نکرده، جمع بین نفی اثبات کرده و این برای اونها مفعول ذکر کرده، کثرت محفوظه، جمع بین نفی اثبات نکرده، فروق فراوان است. مطلب دیگر این است که گاهی انسان به جایی میرسد که همه کارا را از خدا میبیند، میگه این همه میناگری ها کار اوست، برابر الله خالق کل شی معرفت دارد، کثرت میبیند، همه جهان را میبیند، میگه همه از ناحیه خداست. این یه برای که همه را از او میبیند، الله خالق کل شی، اما با چشم خود میبیند، دلیل اقامه میکند، تا یا حکیم است یا متکلم، بالاخره با برهان ثابت میکند و آیه هم تأیید میکند که الله خالق کل شی، بعد میگه این همه میناگری ها کار توست. گاهی این چنین نیست، با دید او میبیند، نه با چشم خود ببیند همه میناگری ها کار اوست. این یه قدر بالاتره. مقام ثالث این است که کار او رو نمیبیند، به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا اون راه است. این عینما تولو فسم وجه الله است، دریا و صحرا نیست. یه وقت دریا و صحرا میبیند، بعد میگه این همه میناگری ها کار توست. یه وقتی دریا و صحرا را با چشم الهی میبیند، میگه که ما رأی تو الله جمیل، خیلی چیز خوبی است، اصلا تو عالم بدی نی، برای اینکه انسان با چشم مهندس که عالم رو نگاه کند غیر از زیبایی چیز نمیبیند. یه وقت اصلا دریا نمیبیند، صحرا نمیبیند، برای اینکه همین آیان علامت نشانن. خب کسی که دنبال یک هدفی میگردد، همین که اون فلش را دید، اون صاحب نشانه به ذهنش میآید. حالا کسی مثلا میخواد بره حرم، در یه تابلوی فلش هست نوشته حرم، این وقتی این تابلو رو میبینه حرم به یادش میاد، اینکه نمیخواد ببینه این خط خط خوبی است یا نه، این رنگ چه رنگی است، بعدش هم یادش میره از سوال بکنه این چه رنگی بود چه خطی بود. این به دنبال فلشه، این اصلا به دنبال نیست که حالا چی نوشته، چقدری، چند در چند است، طول عرض عمقش چقدره. یه خطاتی ای رو میبینه یا یک هنرمندی میبینه، ببین تابلو چند در چنده، یا مأمور راهنمای رانندگی اینجا مواظب است که تابلو اینجا جاش بود اینجا نصب کردن یا نه، او دنبال خود تابلوست. اما کسی که شیفته حرم است، از راه دور آمده، این همین که این تابلو رو بینه حرم به یادش میاد، او میگه به دریا بنگرم دریا تو بین، نمیگم دریا رو تو آفریدی، نمیگم این همه میناگری ها کار توست، میگم به دریا بنگرم دریا تو بین. این همان است عینما تولو فسم وجه الله. خب این عینما تولو فسم وجه الله با الله خالق کل شی خیلی فرق دارد. حالا معلوم شه یه عده لهم درجاتن، یه عده هم درجاتن، همه اینها حقه. اون که الله خالق کل شی رو میبینه حقه، اون که به جایی میرسد که عینما تولو فسم وجه الله اونم حقه. یکی لله المشرق و المغرب میبینه، یکی عینما تولو فسم وجه الله میبینه. این عینما تولو فسم وجه الله نظیر این فلش تابلوی حرم که نیست که، این شاید خودش هم یه فلش میبینه، دیدش هم یه فلش میبینه، چون عینما تولو فسم وجه الله، خود تولیه، خود وجه، این هم فلشه و تو آیات الهی غرقه. اون که میگه به دریا بنگرم دریا تو بینم، معنیش این نیست که به خود که بنگرم تو رو نمیبینم، یا به دیدن که بنگرم تو رو نمیبینم، اینطور نیست که. دیدن بنگرم تو ببینم، دیده را ببینم تو ببینم، متعلق دید را که ببینم تو ببینم، چون عینما تولو فسم وجه الله، خود تولیه و مانندون، همه اینها هم وجه الله دیگه. بعد این خیلی فرق میکند با اون افراد دیگه. لذا در مسئله ما رمیت از رمیت، مقام جمع است بالاخره بین فرق و جمع. یه عده مقام فرق دارن که گرفتار تفویضن، یه عده افراد کردن در جمع گرفتار جبرن. این که لا جبر و لا تفویض که اهل بیت علیهم السلام فرمودن، این است که هم حق بنده محفوظ است، هم حق خالق محفوظ است، ولی بنده آیت فلش به طرف خدا است. الحمدلله رب العالمین.